أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در استدلال به آیه شریفه اوفو بالعهد، ان العهد کان مسئولا، برای اثبات لزوم وفا در همین التزام مقابل التزام که در پیش قراردادها اتفاق میفته، دو تا اشکال در کلام بعض الاعلام بود. اشکال اول ایشون این بود که مراد از عهد در این آیه شریفه به صورت قطعی و اونی که استظهار می شود از این عنوان عهد در آیه شریفه، همون عهد الله و مواثیق الهی هست. روی این حساب این آیه دلالت بر این التزام وجود وفای به التزام متقابل با التزام آخر نداره. این اشکال اول بود. اشکال دوم این بود که استدلال به آیه اوفو بالعهود برای اثبات صحت عهود در جای در صورتی صحیح است که ما این آیه را مثل همطور آیه اوفو بالعهود، این دوتا آیه را از ادله صحت عهود بگیریم. امکان داشته باشه استفاده صحت عقد از این دعایه، ولی اگه گفتیم که این دعایه مفاد این دعایه بیان صحت عقد نیست، بلکه مفاد این دعایه بیان حکم تکلیفی وجوب وفا هست در جایی که صحت العقد مفروغ عن باشه، دیگه استدلال به این دعایه برای مورد بعد میشه از موارد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل. نسبت به اشکال اول جواب داده شد که به این صیغه‌ای که در کلام ایشون هست این اشکال وارد نیست. ممکنه جواب داده بشه به این که بله اینجا عنوان عهد به صورت مطلق ذکر شده و این که ما الف لام در اینجا را الف لام عهد بگیریم جنس، این خلاف ظاهر هست. و اون دوتا قرینه‌ای که ایشون ذکر فرمونده بودن، هم قرینیت صبر هم قرینیت ذیل، اینها قرینیت برای اثبات مدعا ندارن چون با اراده معنای اعم هم سازگاری داره. خب وقتی با اراده معنای اعم سازگاری داشته باشه دیگه نمیشه این رو به عنوان قرینه برای اختصاص استفاده کنیم. ولی در همین زیل مناقشه در همین زیل جواب از مناقشه اول گفته شده به این که صحیح این بود که ایشون اینطور اشکال میکرد، یعنی استدلال به آیه اوفو بالعهد تمام نیست، مناقشه درش هست، ولی به یکی از این دو بیان مناقشه. بیان اول اینه که عنوان عهد ظهور در مطلق عهد نداره که شامل التزام متقابل باشه، نه به خاطر این که الف لام در این الف لام عهد نه باقت نه، ولو الف لام الف لام جنس هم باشه، عنوان عهد که در اینجا ذکر شده ممکنه مقصود از این عهد همون مواثیق باشه، که ما اینکه در لابلای عبارت ایشون هم بود که ظاهر من العهد حیث ما یطلب همون مواثیق الهی و عهد الله هست. خب اینجا اگر کلمه عهد به معنای الزامات الهی عهد الله و مواثیق باشه، ولو الف لام جنس هم باشد کافی نیست، چون الف لام جنس موجب میشه که مطلق افراد این معنای مدخول الف لام اراده شده باشه، اما معنایی که در مدخول اراده شده چه معنایی هست، اگر اون خود اون معنا ضیق باشه الف لام جنس سعه در افراد اون معنای ضیق رو افاده میکنه، اگر اون معنا معنای وسیع باشه الف لام این روی این حساب اشکال این اشکال اول باید اینجور میفرمود که عنوان عرب بله ظاهر در مواسیق هست و ولو الف لام الف لام جنس هم باشه مشکل برطرف نمیشه، یا اینکه به صورت قطعی بگیم که مقصود از عهد به معنای مواسیقه، یا اینکه نه بگیم احتمال این مطلب هست، چون قد یطلق در موارد کثیره عنوان عهد در عهد به معنای عهد الله و مواسیق، چون در موارد کثیره عنوان عهد در خصوص این مواسیق به کار برده میشه، روی حساب اینجا هم احتمال این معنا هست که در همون معنای خاص استعمال شده باشه، احتمال که بیاد دیگه استدلال تمام نمیشه، دیگه استدلال به این مورد بحث تمام نمیشه ولو الف لام الف لام جنس هم باشه. این یک اشکال. اشکال دیگه اینه که دیگه همین که یعنی در بعضی از موارد عنوان شده به عنوان این که خودش یه معنای در مقابل اونه، یعنی استعمال در خاص به معنه خاص شده نه به معنه مصداق برای مطلق عهد. این البته این قسمتش چیز شده قبلا، اینو فرق بین عهد و فرق بین عهد و عقد اونجا در بحث‌های قبلی فی الجمله این مطلب عنوان شده که آیا لا اشکال در این که در موارد متعددی عنوان عهد به کار رفته و مقصود از اون عهد هم الزامات الهی یا مواثیقه، ولی آیا این استعمال در این موارد از باب اسم تطبیق همون معنای مطلق هست یا اینکه نه معنای خاص در مقابل حسه دیگه هست، اینش محل بحث و محل خلاف بود و در عقود در موارد قبلی اونجا عنوان شده بود که این خود صاحب فقه العقود هم این رو از موارد استعمال فی معنیین متغایرین گرفته بود، نه اینکه تطبیق شده باشد بر یه معنای خاص، ولی یه نظر این بود که نه در این موارد در هم معنای عام استعمال شده، تطبیقش بر این مصداق بر این مورد به عنوان مصداق اون معنای عام هست، ولی حالا این بنابر این هست که این موارد کثیره‌ای که استعمال شده عنوان عهد در مواثیق، این موجب این شده که این لفظ در حیث ما یطلق ظهور در این معنای خاص به معنای خاص پیدا بکنه. این در خود بله کلام ایشون بعض الاعلام هم همین بود که ظاهر از عنوان عهد حیث ما یطلق اون معنای خاصه، این یعنی این به معنای معنای خاص در مقابل معنای عام نه به معنای مساق للعام. حالا اشکال اول اینه که بله احتمال حداقل احتمال این که این در این مورد عنوان عهد در این معنای خاص استعمال شده باشه در مقابل معنای عام، این احتمال اگه وجود داشته باشه جنس بودن الف لام مشکل رو حل نمی کنه، روی حساب استدلال به آیه برای مورد بحث تمام نیست. اشکال دوم هم اینه که گفته بشه این که حتی اگر قبول هم بکنیم که الف که عهد به معنای مطلق قرار به کار رفته، عهد به معنای همون مطلق و معنای عامش به کار رفته نه خصوص مواثیق، ولی اون قراری که معنای عهد هست عبارت است از جعل اعتبار و انشاء، این انشاء و اعتبار و جعل ناظر به مواردی است که ملتزم به منشأ و مولد جعل امر قانونی باشه، اثر حقوقی باشه، نه مطلق امری که شخص به او التزام پیدا کرده باشه. همون اشکالی که در قسمت عقد گفته شده، آیه عقد گفته شده، آیه عهد هم همین. خب اما اون قسمت مناقشه دوم، مناقشه دوم بعض الاعلام در استدلال به آیه شریفه اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، مناقشه دوم این بود که اگر مفاد که این مناقشه در استدلال به هر دو آیه، به تعبیرشون در استدلال به هر دو آیه این مناقشه وجود داره که اگر مفاد آیته بله صحت عقد بود، امضای عقد به تنفیذ عقود و عهود بود، استدلال به اینها در محل بحث اشکالی نداشت. ولی بله اگر مفاد آیتین صحت و نفوذ عقد نباشه و عقد بلکه مجرد لزوم عقد و عقد به معنای وجوب تکلیفی وفا به عقد باشه، بعد از فراغ از صحت عقد که انه در آیه فرموده به عقد صحیح وفا بکنید، به عهد صحیح وفا بکنید، تمسک به آیته لإثبات صحه در محل بحث از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه میشه، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه میشه، چون اینجا ما شک در اصل صحت و نفوذ داریم. در وقتی شک در اصل صحت و نفوذ داشته باشیم دیگه نمیتونیم به دلیل دال بر وفای به عقد صحیح استدلال بکنیم. نسبت به این مناقشه جواب مناقشه، جوابی که از این مناقشه داده میشه اینه که بله اگر مفاد آیته صحت و نفوذ کل عقده نباشه، اگر نباشه، ما در این دوتا آیه را از ادله تنفیذ عقد ندونیم. بله اینجا تمسک به عام در تمسک به این دوتا آیه در محل بحث میشه از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه. ولی جواب نسبت به این بیان اینه که چرا ما این دوتا آیه را از ادله صحت و نفوذ عقد ندانیم؟ بله چرا، بلکه قول صحیح همونطور که در مباحث قبلی گفته شده، در سلام علیکم اسم شما رحمتش، در مباحث قبلی گفته شده در بله همون مقام در فصل اول که مربوط به ادله صحت عقود به نحو عام به صورت قاعده عام، ادله اجتهادیه که دلالت بر صحت عقود میکنه که اندر شک بتونیم به اونا تمسک بکنیم. آیه اول دلیل اجتهادی اول آیه بود. خب در اون بله در بحث در آیه اوفو بالعقود بیان شد که این رو از ادله صحت عقد میتونیم بگیریم. قول صحیح اینه که از این دو آیه صحت و نفوذ عقد استفاده میشه، به عنوان دلیل اجتهادی میشه به اینا تمسک کرد. این که صحت عقد در آیه مفروغ عن گرفته شده و به خاطر مفروغ عن بودن صحت در موضوع این دو آیه، آیه فقط حکم تکلیفی وفا را دلالت میکنه، این معنا، این مطلب در حقیقت همون مناقشه حاصل مناقشه هشتمی هست که در استدلال به آیه اوفو بالعقود بیان شده، که مناقشه هشتم این بود که به آیه برای موارد شک در صحت و فساد نمیتوانیم تمسک بکنیم، چون صحت العقد مفروض در آیه هست. به چه دلیل صحت العقد مفروض در آیه هست؟ سه تا وجه اونجا بیان شده. خب از اون سه تا وجه، هر سه تا وجه از بین بره، دیگه این مناقشه هشتم منتفی میشه، طبعا ما می توانیم به آیه استدلال بکنیم. یکی از موضوع در اینجا این بود که اینکه صحت در عقول مخلوقان انگیخته شده، وجه اول این بود که بله عنوان عقد مثل بقیه الفاظ عبادات و معاملات موضوع لخصوص فرد صحیح هست، مثل بقیه عناوین. بله ولو فی حد نفسی عقد به حسب معنای لغوی اطلاق داشته باشه، هم فرد فاسد رو هم شامل بشه هم فرد صحیح رو شامل بشه، ولی در ادله شرعیه اگر وارد بشه مقصود از این عقد عنوان همون فرد صحیح از عقده. این یه وجه بود. وجه دوم اونجا بله مطرح شده بود، این بعضی از این وجود در همون فقه العقود هم به اون اشاره شده، خود این وجود ثلاثه‌ای که نتیجه این وجود ثلاثه اینه که عنوان صحت در موضوع آیه فقه العقود مفروض آنه. وجه دومی بود که مفاد آیه شریفه لزوم به وفای به عقده، وفای به عقد یعنی مترتب کردن آثار عقد. این ترتیب آثار در جایی معنا دارد که عقد عقد صحیح باشه، و الا اگر عقد عقد فاسد باشد ترتیب اثر نسبت او معنا نداره، چون عقد فاسد که اثر نداره. پس چون حکم در آیه وفا هست، وفا هم به معنای ترتیب اثره، لا محاله موضوع در این آیه باید عقد صحیح باشه، ولا عقد باطل که موضوع اثر نیست تا ترتیب اثر نسبت به او معنا داشته باشه. این وجه دوم بود. وجه سوم هم این بود که صحت عقد به معنای انعقاد عقده، همونطور که بطلان عقد به معنای عدم انعقاد عقده. عدم انعقاد عقد یعنی موجود نبودن عقد. خب ما وقتی شک در صحت و فساد عقد داریم، در حقیقت شک ما به این برمیگرده که آیا عقد موجود شده یا عقد موجود نشده. شک در صحت و فساد به اینه که عقد محقق شده یا محقق نشده. چون بطلان عقد به معنای عدم انعقاد عقده و به معنای عدم وجود عقده، پس تمسک به آیه در موارد شک در صحت از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مساقیه خود دلیله. که این بله این سه تا وجه در حقیقت منشأ مناقشه هشتم در استدلال به آیه عقول عقول. ولی خب از این وجود در اون بحث قبلی جواب داده شده که هیچ یک از این سه تا وجه تمام نیست. وجه اول که عنوان عقد مثل بقیه عناوین بله وضع شده است برای خصوص صحیح و شامل فرد فاسد نمیشه، این را خب اشکال نسبت به این وجه اینه که اولا ممکنه در الفاظ در بحث صحیح و اعم قائل به این بشیم که الفاظ برای اعم وضع شده، اینطور نیست که برای خصوص صحیح وضع شده، بلکه حتی اگر قائل به بعضی لل اعم هم بشیم، ولی در بعضی از خطابات باید ملتزم بشیم که اینجا معنای اعم به کار رفته، نمیشه لفظ را حمل بر معنای خصوص صحیح بکنیم، به خاطر اینکه حمل بر خصوص صحیح وجهی نداره بلکه موجب خروج کلام از قاعده میشه. در مثل آیه شریفه اهل الله البی اونجا اینجور توضیح داده شد که اهل الله البی ولو ما بی را وضع برای خصوص صحیح هم بدونیم، ولی در آیه اهل باید بگیم مقصود از بی مطلق البیه نه خصوص صحیح. چرا؟ چون آیه که می‌فرماید اهل الله، معنای اهل الله یعنی خداوند متعال بی را حلال کرده، نافذ قرار داده، تصحیح کرده است بی را. اگه مقصود از بی خصوص بیع صحیح باشه، احل الله البیع دیگه معنا پیدا نمی کنه. یعنی خدا فرموده که بیعی که حلال باشه یا مشروع باشه، اون بیع رو من مشروع قرار دادم، حلال قرار دادم. میشه قضیه به شرط معمول. قضیه به شرط معمول هم مفید فایده نیست. در آیه اوفو بالعقود هم شبیه همین بیان پیاده میشه. ولو کسی بگه طبق قاعده اولیه عنوان عقد موضوع لخصوص صحیح هست، ولی در این آیه شریفه باید بگه که نه، مقصود از این عقد معنای خصوص صحیح اراده نشده، مطلق العقد، مطلق عقد اراده شده، مطلق العقد اراده شده، به جهت این که در اینجا که فرض اینه که به حسب ظاهر دلیل که صحت عقد نشده. خب اینجا در مخاطبه با عامت الناس وقتی خداوند متعال به اونها بفرماید که به عقدتون وفا بکنی، ظاهر این تعبیر اینه که میخواهد بفرماید که اون عقدی که شما انجام دادید، اون عقد از نظر من هم لازم و رایه است، یعنی از نظر من هم صحیح هست. خب وقتی که در مقام صحت، در مقام تصحیح و تنفیذ عقد باشه، دیگه نمیشه بگیم عقد، کلمه عقد در اینجا به معنای عقد صحیح هست، به خاطر اینکه یلزم منه خلو این کلام از فائده. خب اینجا البته جا داره اشکال بشه که این اشکال هم احتیاج به جواب داره. اشکال اینه که اینکه آیه اوفو بالعقود در مقام امضا و تصحیح عقده، این اول کلامه. از کجا میگید این آیه میخواد عقد رو تصحیح بکنه؟ ممکن این آیه بخواد بفرمایید که تکلیفاً به این عمل بکنید. مدعا اینه که آیه فقط دلالت بر لزوم وفای تکلیفی داره، نه اینکه در مقام تصحیح باشه، این مسلم نیست. خب اگه در مقام تصحیح نباشد بلکه در مقام بیان احکام این عقد باشه، میشه عنوان عقد هم بشه بر خصوص عقد صحیح، و طبعا اون همون حرفایی که در مناقشه گفته شده اون حرفا پیاده بشه. ولی این اشکال جوابش اینه که بالاخره در آیه شریفه عنوان عقد به نحو مطلق ذکر شده، قید صحیح که در این آیه نیومده. در مخاطبه با عامت الناس وقتی گفته میشه عقد، عقد به عقدتون وفا بکنی، عنوان عقد را مطلق ذکر کرده. حکم بله، فقط در این عقد مطلق حکم بیان میکنه و بله وجهی نداره که مراد از این عقد خصوص عقد صحیح باشه، چون اونی که یفهم العرف مخاطب از عقد در این موارد مطلق العقد. و وقتی مطلق العقد بیان شده، حکمی هم برای او بیان شده، این حکمی که بیان شده اگر امکان نداشته باشه برای مطلق العقد ثابت بشه به دلالت اقتضا، باید کشف بکنیم که موضوع عقد خاصه. ولی اگر حکم مذکور در خطاب برای مطلق العقد که از جهت لفظی هم مطلق ذکر شده، برای مطلق العقد حکم مذکور در خطاب قابلیت داشته باشه، وجهی نداره که ما ملتزم به تقلید بشیم. روی این حساب در این آیه شریفه گفته میشه به این که عنوان عقد به نحو مطلق ذکر شده، مدلول مطابقی اونی که در لفظ اومده اینی که وفا بکنی. این وفا به عقد که ترتیب اثر دادن به عقد باشه، فسخ نکردن عقد باشه، عدم امکان فسخ باشه، به دلالت التزامیه کشف از صحت عقد میکنه. ولو حکم تکلیفی مورد خطاب باشه، یعنی مدلول مطابقی باشه، ولی به التزام از او حکم وضعی را استفاده میکنیم. روی این حساب این آیه را میشه از ادله صحت عقد بگیریم. البته یه احتمال دیگه اینه که ناهان اینو گفتن، گفتن اصلا آیه از همون اول مفاد آیه حکم تکلیفی نیست، بلکه مفاد آیه حکم وضعی ارشاد به وضعه، ولو از جهت لفظی عنوان یعنی صیغه امر به کار رفته، امر به وفا هست، ولی ارشاد به صحته، نه اینکه یک حکم تکلیفی مستقلی در باب وفای به عقد داشته باشیم که خودش یک واجب از واجبات در شریعت باشه در یا عدم او از حرامی از محرمات در شریعت باشه در مقابل حرمت قصد، در مقابل وجوب ادای حق غیر به او، یک حکم تکلیفی دیگه ای هم در اون باشه. حالا اینش مهم نیست که این استفاده صحت از باب ارشاد هست یا اینکه نه استفاده صحت از باب دلالت التزامی هست، ولی علایالم اون نقطه مشترک اینه که عنوان مذکور در خطاب چون عنوان مطلق العقد و خطاب هم در بله در برای مخاطب عام ذکر شده که برداشت مخاطب عام هم از این مطلق عقد هست، یعنی چون گفته به قراردادهای خودتون عمل بکنید، اون قراردادهایی که از ناحیه مردم محقق میشه اعم از صحیح و فاسد هست، این دو نیست که خصوص صحیح باشه، وجهی برای تقیید عنوان عقد به صحیح وجود نداره. روی حساب از راه وجه اول در مناقشه هشتم نمیشه بگیم صحت در صحت العقد در آیه اوفو مفروغ عن هست. چیزی که
همه صحیحه پذیرفته
فی حد نفسی ولو این اینطور هم باشه، نه دیگه میگم هم همه جا میگم ولو صحیح هم باشه، ولی در جایی را که
امکان باشه که کافی نیست که اگر ما بیان یه به این انجام نمیدونم امکان
شد
امن باشه
میدم نه، ولی قبل از او تو عرض شد که مثلا در همون اهل لال بی اونجا گفت بله میگه خلو به فایده دیگه میگم اینجا در میگم ولو فی حد نفی برای صحیح وضع شده باشه، ولی در اینجا چون در خطاب نسبت به عامت الناس گفته میشه که به شما مردم به عقدتون وفا بکنید دیگه، اون عقدی که ولو فی حد نفی هم صحیح باشه، ولی این عنوان عامی که در مقابل به مردم گفته میشه که شما به عقدتون وفا بکنید، اینجا این خصوصیت مخاطبه با این با عامت الناس این اقتضا میکنه که مراد از این عنوان عقد همون عقد به اعتبار خود به نظر خود مخاطبین باشه، نه خصوص عقدی که شارع در نظر داره، چون داره در حقیقت نسبت به معاملات اونها داره چیز میکنه. اینکه ولو فی حد نفسی در بقیه موارد حمل بر صحیح میشه، ولی در مواردی که در جایی را که اون عنوان مستعمل برای پیش مخاطبین مورد موضوع قرار گرفته، ظاهر اینه که همون معنایی را که مخاطب از اون میفهمه همون معنا را اراده کرده، نه اینه که به اعتبار خود متکلم هست. اون در باب عبادات و اینها اونجا فرض اینه که بله این که حکمی را که برای صلات اینها بیان کرده با توجه به این که عنوان صلات و اینها در حقیقت مجعول به جعل شارع هست و امور تعفیفی هست، این برمیگرده به اونی که صلات به حسب اونی که به نظر متکلم صلاته، ولی در عناوین معاملات که خود اون معنا مستعمل اند اون لفظ معامله مستعمل اند مخاطبین عام هست، اونجا این حرف نمیاد دیگه، فرقش باید این باشه دیگه. این وجه اول این بود. وجه دوم که اونجا این بود که وفای به عقد به معنای ترتیب اثر عقده، عقد این حکم ترتیب اثر این حکم با موضوع بله با موضوع مطلق سازگاری نداره. این حکم مختص موضوع خاصه، شبیه اینی که مثلا گفتن در لا تضرب احدن، لا تضرب احدن، این بله عنوان احد ولو فی حد نفسی شامل حی و میت هر دو میشه، ولی لا تضرب ضرب چون به معنای بله ضرب ظاهر در ضرب مولم هست، نه مطلق ضرب. این ضرب مولم خصوصیت این حق که متعلق فعل که ضرب مولم باشه، این ضرب مولم باعث میشه که مقصود از احد حی باشه، چون نسبت به میت که ضرب مولم معنا نداره. خب اینجا در اینجا هم حاصل وجه دوم اینه، ولو فی حد نفی عنوان عقد مطلق باشه، ولی حکمی که برای او بیان شده ترتیب اثره. ترتیب اثر در جای معنا داره که عقد عقد صحیح باشه، ولو عقد صحیح که عقد فاسد که اثری نداره، که بله ترتیب حکم به ترتیب اثر در مورد او معنا داشته باشه. پس خصوصیت حکم اختزا میکنه تقیید عقد را به عقد صحیح و او را از اطلاق میاندازه. پس صحت میشه مفروغ عنه در آیه عقوب العقوب. نسبت به این اشکال هم این وجه هم جوابش این بود که این جواب در قول عقود هم در همون بحث مباحث قبلی هست که این عقوب العقود درست حکم در این ترتیب اثره، ولی ترتیب اثری که حکم به عنوان حکم مورد نظر در آیه عقوب هست، ترتیب آثار شرعی بله بخشی ترتیب آثار شرعی نیست، بلکه مقصود از ترتیب اثر در اینجا ترتیب آثاری است که خود متعاقدین قصد کردن. چون متعاقدین در حقیقت در موارد انشای عقد ما سه تا اعتبار داریم. یک اعتبار متعاقدین که این را مبی را ملک مشتری قرار می دهد در مقابل ملکیت ثمن برای بایه، این بله اثری است که پیش خود متعاقد، اعتباری که پیش خود متعاقدین محقق میشه و اثری است که خود متعاقدین بار می کنند بر این بیعشون. در ادامه این اعتبار متعاقدین و ترتیب اثر متعاقدین، اعتبار عقلا و اثر عقلایی هست. باز در ادامه اثر آثار شرعی هست. اون چیزی که در آیه عفو بالعقود بیان شده اینی که شما عقدی را که ایجاد کرده اید که این عقد به حسب اعتبار شما آثار داره، این آثار عقد را بار بکنید. وقتی مراد از اثر مقصود متعاقدین شد، اثری که پیش متعاقدین اراده شده هم در مورد عقد صحیح وجود داره هم در مورد عقد فاسد وجود داره. اینجور نیست که اختصاص داشته باشه این اثر به عقد صحیح شرعی، بلکه در مورد عقد در مطلق العقد که متعاقدین ایجاد میکنن این اثر وجود داره. روی این حساب از راه اختصاص در حکم نمیشه موضوع را که عقد هست تقیید بکنیم به اثر به عقد صحیح. این بچه سوم، دوم بچه سوم این بود که انعقاد عقد عبارت از اینه که دو طرف اعتبار دو طرف با همدیگه پیوند بخوره. خب اگر عقد باطل باشه، بطلان عقد به این معناست که این پیوند حاصل نشده، پس اصلا عقدی محقق نیست. بله انعقاد اشکال سوم این بود. جوابی که از این اشکال داده شده و داده میشه اینه که بله این پیوند خوردن که به معنا پیوند خوردن دو اعتبار که مقوم عقد هست، ارتباط بین دو التزام که مقوم عقد هست، چون به ملاحظه اعتبار متعاقدین هست، در عقد فاسد هم این دو تا التزام ها به هم دیگه پیوند خورده اند. اینطور نیست که تحقق اصل العقد اختصاص داشته باشه به عقد صحیح. در عقد فاسد هم قرارها به هم پیوند خوردن، منتها این قرار پیوند خورده رو که عقد درش درست شده عقلا یا شارع مؤثر نمیدانند، نه اینکه عقدی محقق نشده. روی حساب این اشکالا، این بچه سوم هم تمام نبود. نتیجه اینه که ما با توجه به تعبیراتی که در آیه اوفو بالعقود و همینطور در اوفو بالعهد به کار رفته، با توجه به تعبیرات عناوینی که در آیه وجود داره، وجهی نداره که ما موضوع در این دو آیه را مقید بکنیم به عقد صحیح و عهد صحیح، بلکه موضوع مطلقه. وقتی موضوع مطلق بود، این دوتا آیه را ما میتوانیم از ادله صحت عقد، صحت العهد قرار بدیم. وقتی تونستیم قرار بدیم، دیگه اون مناقشه دوم بعض الاعلام کلن منتفی میشه دیگه، چون این مناقشه روی این مبنا بود که ما اینها را از ادله صحت حساب نکنیم. خب تا اینجا این نتیجه بحث این شد که این دلیل سوم هم نمیتواند دلیل بر لزوم وفا در مورد بحث بشود که پیش قراردادها بود، التزام مقابل التزام آخر. همونطور که دو دلیل قبلی، یعنی آیه اوفو بالعقود، حدیث از مؤمنین دو شروطه هم دلیل نشد. در نتیجه هیچ یک از این ادله برای اثبات لزوم این پیش قراردادها تمام نبود. حالا تا اینجا دلیل اون طرف معلوم شده. بحثی که در ادامه اینجا وجود داره اینه که در مقابل ادعا شده که ما دلیل بر عدم لزوم این پیش قراردادها داریم. التزام مقابل التزام آخر، وعده و تعهد به ایجاد ما دلیل داریم که این وعده لازم نیست. دلیلش چیه؟ گفتن دلیلش روایات وارد در بیعالعین است. این میشه دلیل بر خلاف، یعنی دلیل بر عدم لزوم. آیا اینها دلالت دارن یا ندارن دیگه؟